أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه 36 از تفسیر سوره مبارکه الجمعه از تفسیر جناب صدام متعلهین به تاریخ 21/5/1404 در سوره مبارکه جمعه که از سور مدنی قرآن هست و دارای 11 آیه است و 62 سوره قرآنی است، مرحوم صدام متعلهین 12 مطلع برای هر آیه تقریبا یک مطلع رو باز کردند و افق اشراقات متعددی رو هم گشودند که در مجموع اون چرا که در این 11 آیه وجود دارد در این 12 مطلع مطالبش تفسیر شده است. به آیه 9 رسیدیم که در مطلع 8 از او بحث می شود. آیه 9 مشخصا در ارتباط با مسئله نماز جمعه است که می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. مباحثی که در این رابطه بود بعد از بحث قرائت و مباحث ادبی به بحث ندای نماز جمعه که همون اذان هست پرداختند و اجمالاً از فرازهایی از اذان و بعضاً اقامه نکاتی رو بیان فرمودند و در باب فلسفه یوم الجمعه و تاریخ آن و اینکه یهودی‌ها دارای یک روز اجتماع هستند، نصرانی‌ها دارای یک روزی هستند که مجتمعاً و مسلمان‌ها هم همینطور، در 2 اشراق تقریباً توضیحاتی رو اضافه فرمودند و اکنون در جهت صلات جمعه نکاتی رو که بیان فرمودن به این اشراق سادس رسیدن تحت عنوان فیلمیت وجوب صلاتین الجسمانیت و روحانیه. ایشون نماز رو در حقیقت 2 حیث جسمانی و روحانی برای اون قائل شدن و می فرمایند که این هر دو با هم تعاملی دارند. کلن در این اشراق سادس تعامل و تعاطف بین جسم و روح رو مطرح می کنند و می فرمایند که اگر جسم در مسیر روح و روح هم مشرف در بر جسم باشد، این تعاطف موجب کمال و رشد و سعادت است. و فلسفه این که ما در مباحث عبادات و احکام ما میبینیم که به هر دو جهت توجه میشود برای همین منظور است. هم نماز حیثیت جسمانی دارد و هم حیثیت روحانی، کما این که حج هم این گونه است و صوم هم این گونه است و به هر حال عبادات رو با این نگاه دارن بررسی میکنن و میفرماین که نماز جسمانی گرچه یک ریاضتی است برای بدن، اما قطعا در روح و قلب اثرگذار است، همونطوری که حقایقی که در قلب میتابد بر بدن و جسم اشراق دارد و جسم و بدن هم تبعیت میکنن. این رو به صورت کلی در ارتباط با جریان نبوت عامه عموماً و نبوت خاصه رسول مکرم اسلام خاصاً ذکر می‌کنند. یعنی همه انبیا با این دو روی کرد مباحث دینی رو دنبال می‌کردند، چرا که اگر ما جسم را فارغ بگذاریم و جسم مشغول به خود باشد و روح هم بخواد مشغول به خود باشد، این شدنی نیست. یعنی اشتغال بدن به مسائل مادی به گونه‌ای باشد که او رو غافل از روح بکند، یا روح به گونه‌ای باشد که توجهش به عالم غیب اصلا کاری به جسد نداشته باشد، این کمال انسانی به وسیله این تأمین نمی شود، بلکه تعاطف و هماهنگی بین جسم و روح از اموری است که در دین بهش تأکید شده و اتفاقا اصرار بر این ریاضت های بدنی جسمانی در عبادات برای همین منظور است. اگر در روزه چنین تکلیفی رو حق سبحانه و تعالی مقرر کرده که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، برای اینکه اگر انسان توجهش از عالم دنیا کمتر بشه و روحش در حقیقت بخواهد رشد بکند، این توجه کمتر جسم و بدن به مسائل دنیوی، به مطامع، به لذات دنیوی باعث رشد بیشتر روح می شود. کما اینکه اگر روح بر کرسی معارف و کمالات هم بنشیند، بدن رو هم با خود همراه می کند. همراهی بدن به این معناست که بدن دیگه خیلی توجهی به عالم دنیا و لذائذ و مطامع و هواها و هوسها و نظائر آن رو نخواهد داشت، به جهت تبعیتی که از روح و قلب دارد خود را بدون سمت متوجه می کند. این به اصطلاح فلسفه وجوب صلاتین است، یعنی صلات برای جسم و برای روح. الاشراق السادس فی لمیت وجوب صلاتین الجسمانیه و روحانیه. ان الله تعالی قد بعث النبیین معلمین. این از مباحث نبوت عامه است که خدای عالم همه انبیا را به عنوان معلم کتاب و حکمت معرفی کرده و مبعوث کرده است. ان الله تعالی قد بعث النبیین معلمین بالکتاب و الحکمه واضعین الشریعت و المله. اینها به اذن الهی واضع و قرار دهنده شریعت و دین هستند و اینها هستند که امر الهی را در مسئله دین به جامعه منتقل میکنند. مقیمین للعدل و القسط، که اینها شؤون انبیای الهی هستند. یک، معلم کتاب و حکمتند. دو، واضع شریعت و دینند. سه، اقامه کننده عدل و قسطند، که این اقامه عدل و قسط در حقیقت به مباحث حکومتی و سیاست برمیگردد. اگر فقط معلم بودند، عدل و قسط رو در همون فضای معلم کتاب و حکمت مطرح میکردند، ولی چون تحت عنوان مقیمین در عرض معلمین و واضعین بیان کرده اند، یعنی اینکه همه ادیان الهی به نوبه سیاست داشتند، حکومت داشتند، چرا که در حقیقت اقامه کننده عدل و قسط است و هیچ قدرتی نمیتواند عدل و قسط را اقامه کند مگر حکومت. لیقوم الناس بالقسط، این جز از شأن یک سیاست و حکومت ساخته نیست. بنابراین این کاملا یکی از شؤون نبوت است. اولا نبوت عامه است، ثانیا و اقامه عدل و قسط هم بدون قدرت و حکومت و سیاست نخواهد شد، ثالثا بنابراین همه ادیان الهی خصوصا کسانی که صاحب شریعتن و واضع ملت هستند، اینها حتما دارای این بعد بودن. و لذا خدا فرمود و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، چرا که لیقوم الناس بالقسط. بنابراین فوضعه للناس النوامیس الالهیه لیخرجوهم من انحلیز البرزخ الظلمانی و یبلغوهم الى اوج العالم الروحانی الى اوج العالم النورانی. لینخرطوا فی سلک الملائکه المقربین، برای اینکه در سلک ملائکه مقربین در بیاین و در زمره فرشتگان مقرب الهی قرار بگیرند، هیچ راهی غیر از اینکه یک سلسله قوانین و نوامیس الهی وضع بشود و بعد اینها هم از حضیض برزخ ظلمانی دنیا خارج بشوند و به اوج عالم نورانی راه یابند، و این امکان ندارد و شدنی نیست مگر از جایگاه سیاست و قدرت و حکومت. و یتنعمو فی جوار القدس مع النبیین و الصدیقین رحمتا من الله و فضلا و نعمتا منه و احسانا، که این راهیابی انسانها به این درجه که در جوار قدس نبیین قرار بگیرند و با صدیقین محشور باشند و در سلک ملائکه قرار بگیرند، این امکان ندارد مگر اینکه شریعت و ملت وضع بشود اولا و قوانین بیان بشود ثانیا، و بعد از کتاب تعلیم کتاب و حکمت اقامه عدل و قسط بشود ثالثا. اینها باعث می شود که انسان در چنین مرتبه قرار بگیرد، و اینها هم همه و همه همه این شئونی که بیان شده است، اهم از تعلیم کتاب و حکمت و همچنین وضع قوانین و شریعت و ملت و اخراج از ظلمات به نور، همه از جایگاه رحمت و تفضل و نعمت و احسان الهی است. بنابراین این امر که اختصاصی هم به نبوت نبی گرامی ندارد، بلکه برای همه انبیای الهی این وضع شده، فشرع کل منهم باذن الله لامته حسب ما اعتدته العنایه الالهیه و اقتضته الرحمه الازلیه فی ذلک الوقت و الزمان، بر اساس اونچه که عنایت الهی اقتضا می کند و رحمت ازلی حق این رو می طلبد، خدای عالم شرایع را حسب ما اونچه را که نیاز بشر در اون زمان و اون وقت هست، خدای عالم تشریع می فرماید تا به وسیله این تعلیم کتاب و حکمت و وضع شریعت و ملت و اقامه عدل و قسط، راه برای سعادت بشری باز بشود و اینها در سلک ملائکه و در جوار قدس نبیین قرار بگیرند. فشرع کل منها هم به اذن الله، هر کدام از انبیای الهی به اذن الله شریعت را برای امتشون قرار میدن حسب اونچه که خدای عالم از جایگاه عنایتش به اونها عطا فرموده است و از جایگاه رحمت ازلیش اقتضا میفرماید در اون زمان و وقت. من الاعمال القلبیه و البدنیه ما یکمل بهی قواتهم العلمیه و العملیه به حسب طاقتهم، این دستورات، این وضع قوانین، این نوامیس، این کتاب و حکمت همه و همه برای آن است که هم به لحاظ قلبی و هم به لحاظ بدنی رشد و کمالی پیدا بکنند تا اون دو قوه علمی و عملیشون رشد کند، به کمال برسد و بتوانند به سعادت راه یابند، و این هم البته به حسب طاقت و توان اینها خواهد بود. خب این در ارتباط با نبوت عامه. اما در باب نبوت خاصه که نبی اکرم اسلام خاصن هست، می فرماید که ولما کانت الحکمت المحمدیه صلی الله علیه و آله و سلم علا مقیمها، که اقامه کننده حکمت محمدی رسول گرامی و آله افضل المحامد العلیه افضل المحامد العلیه، که این برترین محمدت ها و ستوده های بلند مرتبه، ولما کانت الحکمت المحمدیه حکمتن فردتن فرد مثلا منفرد است در حد خود و فقط اوست که برترین نوع حکمت رو دارد، چرا که لعنه اکمل و موجود فی هذا النوع الانسانی، در نوع نبوت و انبیای الهی این کاملترین موجود است، بل هو اکمل الممکنات الوی ها و سفلی ها، او سید الکونین است، چه وجودات الوی و چه وجودات سفلی، همه و همه تحت سیطره و سلطه و سلطنت و سیادت رسول گرامی اسلام هستند. روحانیه ها و جسمانیه ها، چه جنبه روحانیتش و چه جنبه جسمانیتش. و کان تأثیر و قوت نبوتهی فی تکمیل نوع الانسان ابلغ و اتم، و چون پیامبر خود اکمل موجود است بلکه اکمل ممکنات است الوی ها و سفلی ها، طبعا نبوت او هم در نوع خودش برترین و بالاترین است. و کان تأثیر و قوت نبوتهی فی تکمیل نوع الانسان ابلغ و اتم، و کماله اقوام، طبعا کمال این شریعت و این نبوت هم بیشتر، و حکمته احکم، و کتابه و شریعته هم ابلغ و اعم. بر اساس این روی کرد که ما پیامبر رو در این سطح ببینیم، اولا تأثیر قوه نبوتش رو در این سطح اتم و اکمل و احکم و ابلغ مشاهده بکنیم، طبعا کانت امته خیر الامم، وقتی شریعت در اعلا درجه بود یک، و نبوت و رسالت هم در درجه برتر و والاتر بود دو، و خود پیغمبر هم سید سراسر هستی و کائنات بود سالسن، همه این مجموعه دست به دست هم که می دهد، طبعا امت را به عنوان خیر امت می شناسند. کانت امته خیر الامم، و خیر کانت امته خیر الامم و اعدلها و اشرف الفرق و اکملها، بنابراین به لحاظ شرافت و کمال و عادل بودن بهترین و برترین امت، امت پیامبر خواهد بود که خدای عالم فرمود کنتم خیر امت اخرجت للناس. و در این حد که قرار گرفت پیغمبر، وقتی در حد سید انبیا قرار گرفت، طبعا علمای امت او هم در حد سایر انبیا خواهند بود. و علیه اشار صلی الله علیه و آله به قوله علما امتی که انبیا بنی اسرائیل. فخص المحمدیون به وجوب حقیقت صلات و ذکر القلبی. خب این هم برمیگردیم به همون وجوب صلاتین، الجسمانیه و روحانیه، اصل نماز، اصل روزه و دیگر دستورات که خب تشریع شده بود در تمامی امم و انبیای الهی شارع این بودند، اما مرتبه و درجه اونها متفاوت است. فخص المحمدیون یعنی امت پیامبر صلوات الله علیه به وجوب حقیقت صلات و ذکر القلبی و المعرفت الالهیه التي هي روح الصلات كما وجب عليهم سورة الصلات صلوات الخمس المكتوبه. پیامبران، امت پیامبر صلوات الله علیه، از این جهت مخصوص میشوند به مباحث عبادی در برترین وجهش، هم به صلات مثلا به عنوان یکی از عبادات، هم به یک صلات روحانی که در این صلات روحانی اون حقیقت نماز احیا می شود، و ذکر قلبی و معرفت الهی که اینها روح رو زنده می کند و حیات می بخشد، همونطوری که صورت نماز هم بهترین صورت رو خدای عالم در قیام و قعود، در رکوع و سجود، در قنوت و نظائر آن قرار داده است، کما وجب علیهم سورة الصلوات الخمس المکتوبه، حتی از کار و اورادی که در سجده، در رکوع، در قیام و قعود و نظائر آن گفته می شود، اینها هم به علاوه اون صور و اشکال در حقیقت بدن رو هم مستعد برای پذیرش اون حقایق روحانی می کند. و از سوی دیگر هم امت پیامبر مأمور شدند به اینکه مواظبت کنند، حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی. این امر به مواظبت بر صلوات و محافظت بر اونها و تکریر و تکرار اونها در هر روز، اون هم به هیئت مخصوصه که در حقیقت تو خب طهارت میخواد، رو به قبله میخواد، جهات فراوان دیگر، که همه و همه اینها مشتملند علی سر الهی فی اوقات معینه و هی ذکر له تعالی و قربتون الی جناب الحق و مناجاتون معهو. خب اینا در حقیقت باعث می شوند که اولا یاد خدای عالم بر زبان و قلب جاری باشد و انسان متوجه جناب حق بشود، قربتن الی الله را در تمامی مراحل نماز رعایت بکند و با حق سبحانه و تعالی مناجات داشته باشد، که این در حقیقت در از اشکال ظاهری هست. و روح الصلاه اشد وجوبن. خب طبیعی است که اگر نماز به لحاظ جسمش و لحاظ ظاهرش واجب شده است، طبعا روح صلات هم اشد وجوبن می شود. چرا؟ برای اینکه صلات برای تعالی روح است. شکل نماز را خدای عالم در امت رسول الله بهترین و برترین شکل قرار داد و واجب کرد. طبعا به لحاظ روح هم برترین روح است و وجوبش هم اشد است. و روح الصلات اشد وجوبا علی بواطن العقلاء الکاملین. اگر ظاهر صلوات بر ظاهر اجساد افراد واجب شده، روح صلات هم بر بواطن عقلا و قلوبشون هم در حقیقت واجب شده است. و روح الصلات اشد وجوبا علی بواطن العقلاء الکاملین من صورتها علی ظواهر الناس. و قد قال سبحانه و تعالی و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامت اعما. این در حقیقت اون جانب سلب رو میگه، یعنی از اون طرف واجب کرده و از اون طرف هم به شدت نهی کرده از اینکه انسان اعراض کنه و به سمت نماز، چه نماز جسمانی و چه نماز روحانی، نپردازد. در اشراق بعدی این معنا رو کامل میکنن تحت عنوان فی تحقیق القول من سبیل آخر. ما این معنایی که نماز را جسمانی بدانیم و روحانی و هر دو را واجب بدانیم، یعنی هم باید جسم خودش را متمکن کند از انجام دستورات الهی، نماز را به لحاظ قیام و قعود و رکوع و سجود و قنوت و سایر امور، و هم روح را، این معنا را میخوان از راه دیگر تأکید کنند. قد بان لکه که ان فی الانسان شیئا من العالم الاسفل و شیئا من العالم الاعلا. انسان دو بعدی است، این رو بارها و بارها بیان فرمودند. بخشی از او به عالم دنیا تعلق دارد و بخشی هم به عالم عقل و آخرت و عقبا. قد بان لکه که ان فی الانسان شیئا من العالم الاسفل و شیئا من العالم الاعلا و اعنی بالعالم الاسفل الدنیا و ما فیها و اعنی بالعالم الاعلا الاخره و ما فیها. خب مراد از عالم اسفل دنیاست و مراد از عالم اعلا هم آخرت. و کذالک فی کل عمل من الاعمال دینیه. همونطوری که انسان دارای دو بعد است، یک بعد جسمانی و یک بعد روحانی، اعمال و عبادات الهی هم که شرایع صاحبان شرایع وضع کردن، اینها هم دو بعد دارند. کذالک فی کل عمل من الاعمال الدینیه قشر ظاهر که متعلق به عالم دنیاست و لب باطن که متعلق به عالم آخرت است. فالقشر ظاهر متعلق است به دنیا و لب که باطن است متعلق است به آخره. فکما ان مقصود الشارعه من طهارت الصوب و هو القشر الخارج ثم من طهارت البدن و هو القشر القریب. اینها در حقیقت حتی در نماز دستور هست که خب لباس باید طاهر باشه، بدن باید طاهر باشه. حتی لباسی که خب ارتباط مستقیم با نماز نداره باید پاک باشه، مکان مصلی، لباس مصلی و دیگر مسائل رو همه رو دارن بیان میکنن، چرا که اینها نماز ظاهری و قشری است که بایستی این رو رعایت کرد. فرمایند که فکما ان مقصود الشارع من طهارت الصوب و هو القشر الخارج یک، ثم من طهارت البدن و هو القشر القریب دو، انما هو مقصود شارع از این طهارت ظاهر انما هو طهارت القلب و هو اللب الباطن و طهارت القلب عن النجاسات الاخلاق الذمیمه کالکفر و الحسد و البخل و الاسراف و غیرها. اینها هم برای این استش که اون اثر عبادت در وجود انسانی در حقیقت اون نور بتابد و اثر الهی خودش را به جای بگذارد، چرا که یک حقیقت نورانی در یک موطن ظلمانی ممکن نیست. اگر نفس متصف به اوصاف حسد و کبر و ریا و نظائر آن باشد یک، و بدن هم آلوده و به حدث و خبث و امثال ذلک دو، هرگز یک نور حقیقی و الهی در چنین موطنی نخواهد نشست. انما هو طهارت القلب و هو اللب الباطن و طهارت القلب عن نجاسات الاخلاق الذمیمه مذموم کالکفر و الحسد و البخل و الاسراف و غیرها. فکذالک تمام هم فهمه که کما ان مقصود الشارع من طهارت الصوب انما و هو القشر الخارج ثم من طهارت البدن و هو القشر القریب انما هو طهارت القلب و طهارت القلب هم از نجاسات ذمیمه و مذموم باعث می شود تا اون مقصود شارع که اثر بخشی یک حقیقت روحانی و الهی است اتفاق بیفتد. فکذلک مقصود الشارع من صورت کل عبادت که هو اثر الحاصل منه فی القلب ولا یبعد ان یکون لاعمال الجوارح آثار فی تنویر القلب و اصلاحه. خب اینجا دارن تعاطی و تعاطف بین روح و جسم و ظاهر و باطن، قشر و لب رو ذکر میکنن. بلا یبعد ان یکون لاعمال الجوارح آثار فی تنویر القلب و اصلاح القلب کما لا یبعد ان یکون لطهارت الظاهر. بله بعید نیست که همونطوری که بعید نیست که اعمال جوارح همین طهارت صوب و بدن و امثال ذلک در تنویر قلب و اصلاح قلب مؤثر باشد، از اون طرف هم هست کمالا یبود ان یکون لطهارت ظاهر ایزن تأثیر فی اشراق نورها علی القلب. این موطن است، این محل است، مثل ماده و صورت. اگر ماده یک ماده حیوانی باشد صورت انسانی درش قرار نمیگیره، یا ماده اگر ماده نباتی باشد صورت حیوانی درش قرار نخواهد گرفت. اگر بناس یک روح الهی و نور ربانی در بدن در قلب بیاد، موطنش بالاخره به نوعی به بدن برمیگردد. كما لا يبعد أن يكون لطهارة الظاهر أيضا تأثير في إشراق نور إلهي على القلب، فإنك إذا أسبقت الوضوء واستشعرت نظافة ظاهرك، اگر وضوء را کامل و جامع گرفتی و همه جهات واجب و مستحب رو رعایت کردی و نظافت ظاهر رو هم کامل کردی، اون وقت صادفت فی القلب انشراحا و صفاء که لا تصادفه قبله، یک همچین حرکتی در قلب یک انشراحی را شما یا صادفت فی القلب یعنی مشاهده میکنی میبینی در قلب یک انشراح و صفایی رو که لا تصادفه قبل از این مرحله نمیدیدی. الوضوء نورون، یک نورانیتی، یک صفایی رو در خودت احساس میکنی که قبل از این وضوء این رو نداشتی. کیفه و ادراک و نظافت طبیعی است. ادراک نظافت یوجب و حصول صورت نظافه فی القلب و هازا ضربون من الوجود و فعل و طهارت اوجب حصول ها فی القلب ولو به وجه زه. و این نوع از وجودی که ما در خودمون به لحاظ صفا و نورانیت ضمیر هنگام وضوع گرفتن مشاهده می کنیم، این طبیعی است که در قلب هم اثر خواهد گذاشت. و ادراک و نظافت یوجب، یعنی غیر از طهارت و نظافت هم یوجب و حصول صورت نظافت در قلب، هم طهارت و هم نظافت. و هازا ضرب من الوجود، این خودش یک نوعی از کمال وجود هستش. ففعل الطهارت اوجب حصول الطهاره فی القلب، فعل طهارت مثل وضوء گرفتن، این باعث می شود که طهارت در قلب ولو به وجه ضعیف حاصل بشود. و ذالک سر العلاقه بین عالم الشهادت و عالم الغیب، اون چیزی که ایشون در این اشراق بهش توجه دارند و باید بهش به عنوان یک اصل بنگریست، این تناسب و تعاطف و تعاطی بین ظاهر و باطن و قشر و لب هستش. و ذالک لسر العلاقه بین عالم الشهادت و عالم الغیب و عالم الملکوت، فان ظاهر البدن من عالم الشهاده یک، و ان القلب من عالم الملکوت و عالم الغیب دو، به اصل فطرتهی. خب این دو با هم به اصطلاح یه حقیقت رو دارن تشکیل میدن، چه همونطوری که نورانیت قلب در نورانیت بدن اثر میکند، نورانیت بدن هم در نورانیت قلب مؤثر است. و همچنین در مقابل، اگر بدن ظلمانی و کثیف و مبتلای به حدث و خبث و عدم نظافت و اینها باشد، طبعا روح هم اون صفا را به اندازه خود نخواهد گرفت. بله، فإن ظاهر البدن من عالم الشهاده والقلب فإن القلب من عالم الملک و عالم الغیب به اصل فطرته. و انما یکون هبوته الى هذا القالب کالقریب من موطنه الاصلی و نزوله الى عرض عالم الشهاده عن الجنه التي هي موطنه و موطن ابیه المقدس لجنایت صدرت اولا عن ابیه. خب به هر حال اون کمالی که میخواد بیاد روی انسان. انسان کیست؟ اون حقیقتی است که مرکب از عالم ملک و ملکوت است، از قشر و لب است، از جسم و روح هستش. خب طبعا این بایستی که آمادگی داشته باشد. و انما یکون هبوتو الى هذا القالب، این قالب اگر با نظافت و طهارت نداشته باشد، کل قریب ان موتنه الاصلی و نزوله الى عرض عالم الشهاده و نزول این کمال الى عرض عالم الشهاده عن الجنت التي هي موطنه. خب جنت موطن اون امر نورانی و امر الهی است که اگر بدن تمیز و نظیف و طاهر و امثال ذلک باشد، این در حقیقت عرضی است که اون کمال در اون قرار خواهد گرفت. و نزوله الى عرض عالم الشهادت عن الجنت التي هي موطنه. چرا؟ اون کمال موطنش چی بود؟ جنت بود، نور بود، و در از موطن جنت نازل شده. نازل شده کجا؟ به عالم عرض. اگر این عالم عرض اون طهارت و نظافت رو نداشته باشد، براش غریب و بیگانه خواهد بود. و انما یکون هبوطه الی هذا القالب کالقریب عن موطنه الاصلی و نزوله الی عرض عالم الشهادت عن الجنت التي هی موطنه. یعنی از جنتی که موطن اصلی اون حقیقت بوده است دور شده، اومده به عالم زمین. و موطن ابیه المقدس لجنایت صدرت اولا ان ابیه، که در حقیقت شاید این موطن ابیه المقدس رو حضرت ابراهیم علیه السلام بدانیم. لجنایت صدرت اولا ان ابیه، که حضرت آدم، که در حقیقت او از موطن اصلیش که جنت بود به موطن زمین آمده به خاطر اون مثلا شجره ممنوعه و امثال ذلک. کما ینحدر عن معارف القلب آثار الى البدن، همونطوری که اگر معارفی روی قلب انسان باشد آثاری بر بدن می آید، کذالک ارتفع من احوال الجوارح، در مقابل هم همینطور من احوال الجوارح هم آثاری مرتفع می شود الى القلب. لذالک امر بالصلاة ما انها حرکات للجوارح و هی من عالم الشهاده. جوارح از عالم شهادت است و وجوب صلات ظاهری و قشری برای این بدن است که این حرکات در حقیقت درش هست. و به هذا الوجه جعلها رسول الله صلی الله علیه و آله من الدنیا، از این جهت که وجوب صلات برای بدن هم هست، این صلات را دنیایی دانسته و فرموده احببت من دنیاکم صلاتن، که وعد الصلات من جملتها، که از جمله اون سه تا امر نماز هست و قرة عینی از صلات. و من ها هنا قد شممت کشیئا یسیرا من رواکه اسرار الطهاره ایزن. بنابراین از این جهت که در حقیقت انسان به نظافت و طهارت بدن و حتی صوب در نماز و اینها دقت می کند، استشمام می کند که امر کمی را از روایح اسرار طهارت ایزن. فان کنت بهیسی که لا تصادف و بعد طهاره و اسواق الوضوء شیئا من الصفاء الذی وصفناه، و به طوری که به حیثی که لا تصادف و بعد طهاره و اسواق الوضوء شیئا من الصفاء الذی وصفناه. در حقیقت وقتی انسان وضوء گرفت، طهارتی رو کسب کرد، در خودش یک نوع نورانیت و روشنایی رو میبیند که قبلا این وجود نداشته است. و من ها هنا قد شممت شیئا یسیرا من روایه اسرار طهاره ایزن، که فان کنت بهیسی که لا تصادف بعد طهاره و اسواق الوضوء شیئا من الصفاء الذی وصفناها. تا قبل از اینکه انسان به این جایگاه برسد و از طهارت و صفاء ضمیر و صفاء وضوء و امثال ذلک استفاده کند، به چنین اسراری پی نمی برده است. فعلم ان الخدر الذي عرض على قلبك، اون حجابی که بر قلب تو وارد می شود من کدورت شهوات دنیا و شواغلها، این کدورت هایی که انسان ها بر اساس توجه و روی کرده به عالم دنیا دارن، مقام و مال و امثال ذلک و شواغلها، این اقتضا کلال حس قلبک، این اقتضا می کند که حس قلبت زنگار بر روی او بیاید و اون کلال و رین رو در حقیقت احساس کند. فسار لا یحس و بر قلب جاری می رسد که لا یحس و باللطائف و الاشیاء الخفیفه اللطیفه. بنابراین مسئله صلات بدن و جسم از این جهت است که روح هم بتواند بهره ببرد. اگر این حالت پیش نیاید فسار قلب بگونه می شود که لا یحس باللطائف و الاشیاء الخفیه اللطیفه، که اکثر الناس، اکثر مردم از نماز، چون از نماز و روح نماز بهره ندارند، چون این موطنی که برای نماز هست بدن است و این بدن متاسفانه اون طهارت، اون نظافت و اون آداب و وارستگی خودش رو ندارد. که اکثر الناس فشتغل به جلاء قلبک فذلک واجب علیک من کل ما انت فیه، خودت را به صفا و جلاء قلبت مشغول بدار که این امر، امر اساسی و واجب است. از هر چیزی که تو در او هستی، یعنی از اشتغالاتت بکاه و تمام توجهت را به جانب قدس و به جانب قلبت توجه بده که بتوانی بهره افرا بیشتر رو ببری. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.